الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حقوق بشر لازم بود که معنای حق روشن بشه تا دودی بازگو شد و معنای انسان مشخص بشه و جایگاه انسان مشخص بشه در نظام آفرینش. این سه امر روشن شد که حق چیست و انسان چیست و جایگاهش در نظام آفرینش کجاست. انسان کجای این عالم جا دارد؟ اشاره شد که برای این عناصر محوری که حق چیست، حقیقت انسان چیست، جایگاه انسان در جهان هستی چیست، اولین و آخرین سخن را انسان آفرین که جهان آفرین است، یعنی خدا، باید بیان کند و راه پی بردن به کلام خدا سبحانه و تعالی یا عقل است یا نقل، همون برهان عقلیه به حد نصاب رسیده که خدا را ثابت میکند، توحید خدا را ثابت میکند، با همون مؤلفه و شاخصها و نصاب میتوان و باید کشف کرد که خدا چه فرمود. چه این که نقل اعم از ظاهر قرآن یا حدیث با مؤلفه ها و شاخصه های خاص خودشون، این هم کاشفن از اینکه خدا چه فرمود. همونطوری که در جریان هستی شناسی باید موحد بود، یعنی یک خداست، خدا هست و شریک ندارد، در جریان معرفت شناسی هم به شرح زن باید موحد بود. در جریان معرفت شناسی باید معتقد بود که سخن همان است که خدا فرمود و لا شریک له، منتها عقل دلیل است نه علت، علامت است نه علت، ظاهر آیه علامت و دلیل است نه علت، ظاهر حدیث علامت و دلیل است نه علت. علت صحیح بودن و ناب بودن هر اندیشه معرفت به علم خداست. چون علم خدا عین ذات اوست و ذات او لا شریک له است، علم او هم به شرح زن ذات او مبدع عالم و آدم و ربط بینهما این مثلث است. علم او علت هر گونه معرفت است. عقل خالق معرفت نیست. ظاهر آیه یا ظاهر حدیث آفریدگار معرفت نیستند. اینا ادله و علائم معرفتند. اون معرفت آفرین فقط علم خداست که عین ذات اوست. بالاخره هر بلعرضی باید به ذات منتهی بشود. هر معرفت های محدودی باید به معرفت نامحدود ختم شود. اون علم ازلی ابدی نامتناهی بذات علت هر گونه معرفت است. ما برای اینکه بفهمیم چه معرفتی حق است چه معرفتی باطل، باید بفهمیم که چه معرفتی مخلوق خداست چه معرفتی مخلوق خدا نیست، با علم الهی هماهنگ است یا نیست، و راهش یا عقل است یا نقل. اون نقل یا ظاهر آیه است یا ظاهر حدیث، که اینها علائمن در حقیقت و ادلن در حقیقت، نه علل و اسباب. چرا مستقلات عقلی او استقلال دارد در کشف، نه استقلال دارد در آفرینش. چی در کدوم معرفت در عالم حق است اون را عقل نمی آفریند، عقل کشف می کند. عقل گاهی در کشف مستقل است، گاهی از ملازمات نقلی کمک می گیرد به چیزی را کشف می کند، نه اینکه چیزی را بسازد. اونی که علم آفرین است، علم به ذات، ذات اقدس اله است. بالاخره علم هم مثل عین موجود است نه معدوم، و ممکن الوجود است نه واجب الوجود، و هر ممکنی علت می خواهد، علم هم علت می خواهد. منتها علل این علم علوب حق منتهی می شود به علم به ذات حق تعالی، مثل اینکه علل اشیاء عینیه منتهی می شود به هویت حق تعالی. ذات اقدس اله با وجودش سبب وجود اعیان است، با علمش سبب پیدایش علوم صحیح و ناب است. عقل در در کشف گاهی از مبادی مستقل کمک میگیرد، حسن و قبح و عدل و ظلم و امثال ذلک، گاهی از ملازمات عامه مدد میگیرد، میبیند اگر شارع مقدس چیزی رو واجب کرده میلابد مقدمش هم واجب است، مقدمه واجب واجب است، این بعد از این که اصلی شیء رو شارع واجب کرده باشد و عقل پی به وجوبش برده باشد، اونگاه کشف میکند که پس مقدمش هم واجب است. عقل بیش از این نقشی ندارد، خودش هم قبل از هر کسی میفهمد که مرزش این است. قبل از هر دلیلی خود عقل میفهمد محدودش چیست و چی دارد میگوید، اون که عقل است. خب ایرام ذات اقدس اله آفرید دیگر، اون برای تبیین است، برای تعلیم است خدای سبحان که بخواد یاد بدهد. این چی نیست که با آدم اطلاعات بدهد که یه گزارشایی که چی هست چی نیست، که انسان را عالم میکند. علم یه شجره توبایی است که پایگاهی دارد. بالاخره یقین کم این چینی به دست نمی آید، باید یه برهانی باشد، یه بیانی باشد تا مبینها را بینها چیز کند. وقتی خدای سبحان خود برهان قام کند، نظیر ام خلقون من شیئن غیر شیئن ام همون خالقون، برهان قام کند. حالا یه روز توحید مرحوم صدوق را آوردیم که اونجا فرمایش امام رضا سلام الله علیه بخونیم، موافق نشدیم. اونجا وجود مبارک امام رضا به همین ام الغذایا، یعنی اصل اجتماع نقیزه این ارتفاع نقیزه، استدلال میکند. میفرماد به این که لیس بین النفی و اثبات منزله، در محضر وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه اون روز حوزه علمی جهان اسلام خراسان بود، هر جا امام زمان سلام الله علیه حضور دارد اونجا حوزه علمی است. یه وقتی امام زمان در مدینه حضور داشت، حوزه علمی جهان اسلام مدینه بود. یه وقتی به کوفه مهاجرت فرمودن، حوزه علمی جهان اسلام کوفه بود. یه وقتی به سامرا و کنار کاظم اونها که بعد به این صورت در آمد ظهور و حضور داشتن، حوزه علمی جهان اسلام اونجا بود. یه وقتی هم به ایران تشوردند و خراسان، حوزه علمی جهان اسلام خراسان بود که علمای بزرگ شدیر حال میکردن، چه شیعه و چه سنی، به حضور امام زمان برسن. خب اونجا وجود مبارک امام هشتم اون احتجاج بصیره که مرحوم صدوق رضوان الله در پایان کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن، اونجا اون متکله مرزی اصراری میکرد و نقدی داشت و نقضی داشت، حضرت همه سوالات گوش میداد و همه سوالاتش جواب داد، مأمون دیگه داشت عصبانی میشد. وجود مبارک امام رضا فرمود بگذارین حرفش بزنه، وگرنه از جا که بیرون رفت میگه احتشام خلیفه نگذاشت من جواب علی ابن موسی را بدم. اینا بهانه گیرن، بذارید حرفاش بزنه که مأمون ساکت شد و وجود مبارک امام رضا سلام الله تمام حرفاشو گوش داد و بعد فرمود لیس بین النفی و اثبات منزله. بالاخره یا حادث است یا قدیم، شی اراده خدا یا حادث است یا قدیم، دیگه بین وجود عدم که واسطه نیست که بشه ارتفاع نقیزن که از این داره در استدلال میکنند. بعد کم کم شاید مثلا قانع شد و یا ساکت شد. برهانی که اونها اقام میکنن برای اینکه آدمو عالم بکنن، یه سلسله چیزایی که عقل انسان نمیرسه، نظیر تعبدیات محض، مثل اون صحیحه حماد که خیلی طولانی هم هست. در اون صحیحه وجود مبارک حضرت فرمود تکبیرت الاحرام میگی، رو به قبله میسی، تکبیرت الاحرام نیت میکنی، تکبیرت الاحرام میگی، بسم الله میگی، حمد رو میخونی، سرور رو میخونی، تا آخر نماز اینه. این را عقل بشر دسترسی ندارد که حالا چرا نماز دور با 4 رکعت باشه، چرا باید اخفات باشه، چرا رکوع سجودش باید اینجوری باشه. اینا یه چیزایی نیست که عقل بشر بفهمد که راز و رمزش رو بعدم بر قیامت اسرارش میفهمه. اما اون چیزی که مربوط به خطوط کلی اسلام است برهان قامه کردن. این توحید مرحوم صدوق صدر و ساقش برهانه، این نهج البلاغه این چنینه، آیات قرآن کریم که بسیار از اونها اینطوره. اونا آدم رو ملا میکنن. ملا میکنن یعنی چی؟ یعنی بیان را تبیین میکنن، مبین را روش میگرن که میشه یک معماری، وگرنه میشه گزارش و اطلاعات و سوپرمارکتی. با سوپرمارکتی ملا نمیشه که، این از اون است، این از اون است، این یه انبار اطلاعات است، یک هشکول است، این هم شاده ملا نمیشه تا فکر ریاضی نباشه. اینه که شهید رضوان الله علیه فرمود طلبه حتما باید ریاضی بخونه، برای همینه تا فکر ریاضی نباشه، تا مبین به بیان نرسه، تا به اشتباه نقیزه نرسه، کسی ملا نخواهد شد. بالاخره در درون او یه خوره به ویروسی هست که بالاخره این شبهه چیه، چی رو باید حل بشه. خب اونا آمدن این کار کردن. ذات اقدس اله فرمود اونا که عوامن، من به زبان عوامی با اونا سخن میگم مگر اینا دست دارن، اینا پا دارن، اینا رو چرا میپرستید؟ اللهم ارجلون یمشون بها ام لم. اینجور استدلال ببینید برای اینکه تا این رو بفهمونه. اون محققان از اهل بت پرستی که میگن اگر این حق نیست خدا چرا جلوش نگرفته، با اینکه میتونه خدا از راه دیگه ترمیم میکنه، اینجور استدلال کردن یه برهان عقلی است. فهمید که شما یا علف هرزه هستی، خودرو هستی، یا نه علف هرز نیستید، خودرو نیستید، مثل گلوله یا هایی نستید، باغبان دارید، باغبانتون خودتونید. اگر علف هرز نیستید، اگر مثل گلوله و ریحانید، اگر باغبان دارید و باغبانتون خودتون نیستید، باید گوش بدید باغبان چی میگه دیگه. ام خلقو من غیر شیئن، یعنی مثل علف هرزی، یا اگر عرف هرز نیستید، هیچ مبدعی نداشته باشید، باطل است، مبدعی دارید، خودتون خودتون رو خلق کردی، ام هر خالقون، پدر و مادر شما رو خلق کرده، پدر و مادر که کار اونها امناس نافرینش. فرمود افرایتون ما تمنون انتم تخلقون و ام نهد خالقون، پس کی شما رو آفرید؟ همین بیان نورانی چنگانی قرآن کریم در نهج البلاغه تو خطبه 185 به این صورت در آمده. همین این نهج البلاغه که ایران هم چاپ کرده، دیگران هم چاپ کردن، و خطبه نورانی 185 در باره خلقت سما و کون وجود بارک است امیر این چنین استشهاد کرده، فرمود فلویلول من انکر المقدر و جهد المدبر. اونا که میگن منشأ حق طبیعت هست، خواسته انسان هست، میل انسان هست، غریزه انسان هست، اغراض انسان هست، اهداف انسان هست، باید پاسخ بدن. یا مثل علف هرزن که هیچ کسی اینها رو نرویانی، یا اگر نظیر روح و ریحانند و نرگس و ارغوانند باید که باغبانی داشته باشند، باغبانش خودشون باشند. فبود فلویلول من انکر المقدر و جهد المدبر زعمو انهم کنبات ما لهم زارعون. فبود اینا خیال کرده مثل علف هر زن همینجا خود رو خودشون پدید آمدن. ولا لاختلاف صورهم صانع، این میلیاردها بشر را که خدا آفرید دو نفر شبیه هم نیستن، و اختلاف السنتکم و الوانکم از بهترین نشانه های گسترش آفرینش حق است، همه را منکرم. فالویل لمن انکر المقدر و جهد المدبر، زعموا انهم کالنبات ما لهم زارعون ولو لاختلاف صورهم صانعون. فرمود میدونید اونا حرفی برای گفتن ندارن؟ ولم یلجعوا الی حجة فی مدعوا، ادعاشون اینه که انهی الله حیاتون از دنیا، دلیل ندارن که. ادعاشون اینه که بشر همینه که با مردن تمام میشه، دلیلی که ندارن که. فرمود آخه این همه ما تلاش و کوشش کردیم که احتجاج کنیم، حجتی بیارید، دلیلی بیارید. خدا فرمود هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل نیاوردن. ولم یلجعوا الی حجة فی مدعوا ولا تحقیق لما اوعوا، اینا یه چیزایی در دلشون انباشته کردن در وعاء دلشون، اما محققانه نیست. و هل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان، یک بنا بدون معمار و بنا حاصل میشه؟ یک چیدن بدون چیننده حاصل میشه؟ یک جنایت به تباهی بدون تبهکار حاصل میشه؟ بالاخره یک کار بدون کارگر حاصل میشه یا نه؟ شما همینجوری خود رو بامدید؟ خب پس این چنین نیست که انسان خود رو باشد. یک، حتما عامل دارد، عامل به علتش هم خودش نیست، ام هم الخالقون که نیست، پدرانشون هم که نیستن، فتحصله یه مبدأ دیگه است و اون مبدأ هم برام خداست. پس حق خود را چه باید بکند، چی مال اوست، چی کار بکند، چه راهی را برود را باید او بگه. عقل به او داد از درون، نقل برای او آورد از بیرون که اینها کاشف باشند و بفهمن اون آفریدگار چی فرمود. اینا عقل مصرف کننده است، نقل مصرف کننده است. اونی که تولید می کند ذات اقدس اله است که با وحی می فهماند. مرحله وحی غیر از ظاهر قرآنه. ظاهر قرآن که می بینید چند تفسیر می شه، گاه دم اشتباه میکنه، گاه اشتباه نمی کنه. غیر از صحیح زرار است، گاه انسان در فهمش اشتباه میکنه، در فهمش اشتباه میکنه. ظاهر قرآن، ظاهر روایت، دلیل عقلی، اینه همه کواشفن که اون وحی راستین چیست. اون محدود، البته محدود اسمت، که اون دیگه غیر از معصومین و اهل بیت علیهم السلام کسی دسترسی نداره. همه اینها برای کشف اونه، اینها برای اینکه اون معنا رو منکر بشن، غافل از اینکه هستی و هویت اونها یه حقیقت بلورین ارتباطی است که اگر یه گوش شوش کندن بقیه میشکن. جهانم به شرح زن، رابطه انسان و عالمم به شرح زن. این مثلث از سه تا ضلع بلورین ظریف شفاف تشکیل شده که نه تنها هر کدام از اینها یک گوشش بشکند سر تا سر همون زل میشکند، بلکه کل بساط به هم میخورد. اینا آمدن به تعبیر قرآن کریم این بساط مثلث رو هم زدن. خدا فرمود یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فی ملاقیه، توی موجود ابدی هستی، هر کاری که میکنی باید با ابدیت تو سازگار باشه. اینا آمدن گفتن نه، ما همین چند قدمی هستیم که میبینیم، انهی الهیاتون از دنیا نموت و به نهیه و ما یهله کنون در این زل رو به هم زدن. خدا فرمود خلقکم و ما تعملون، الله خالق کل شیء، نظام شما و ربط بین شما را او آفرید. و الهکم اله السماوات و الارض است، افرأیت من اتخذ اله و هواه و ازله علی علم، این میگه خدای من خود من هستم، من هرچی بخوام میکنم. این که میگه من هر چه بخوام میکنم، هر چه دلم بخواد میکنم، هر چه فکرم بگد میکنم، هر چه علمم بگد میکنم، همینه دیگه. خدا فرمود رابطه شما و انسان آرام باید حساب شده باشد، مبادا به هر چیز دست بزنی. زیرا تو برای اصلاح آمدی، نه برای فساد آمدی. اینان تنها محیط داخل خودشون رو، محیط زیستم آلوده کردن. فرمود زهر الفسادو فیل بر بل بر و ما کسبت اید ناز از یک سو. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها، از سوی دیگر همین تبهکاران از خود راضی به انبیاشون مثل حضرت شعیب سلام الله علیه میگفتن به این که این مال ماست، ما خودمون کسب کردیم، میراث پدران ماست، ما هر گونه بخواهیم در این اموال تصرف میکنیم، این دین تو چرا مانع ماست؟ منتها از دین با الگوی ستون دین که نماز است یاد کردن. گفتن از صلاتو که تأمرو کرد نترو که ما یعبدو آباونا اون انف علفی انبارو نمانشا. این مال مال ماست، هر کاری که ما دلمون میخواد باید بکنیم. این نمازتو نمیگذارد، چون نماز ستون دینه، یعنی دینتو نمیگذارد، بس دینتو مزاحم آزادی ماست. مال مال خود ماست، ما هر چی دل ما میخواد بخواهم مصرف بکنیم. انبیاء علیهم السلام فرمودن به این که مال را خدا آفرید، شما را خدا آفرید، این مال را روزی شما را قرار داد، در این محدودم این تسلیس به عهده خداست. چیزی که در جهان هستی یعنی در بود و نبود حق است، یعنی ثابت است، حق به معنای هست، حق به معنای بود، این حق شما به معنای باید باید از اون گرفته بشه. یه چیزی برای شما باید که در نظام هستی و ساختار شما و ربط شما و نظام هم بود باشد، هست باشد. یه چیزی که مخالف با آن است برای شما نباید. یه چیزی که با درون شما سازگار نیست، با وجود شما سازگار نیست، با ابدیت شما سازگار نیست، که اون حق است، این کاری که شما میخواد بکنید چون با او هماهنگ نیست، این باطل است، حق نیست، این نباید. این حق اعتباری که در قبالش باطل اعتباری است و حکمت عملی عهده‌دار اوست، یعنی باید و نباید، باید مطابق باشد با اون حق به معنای بود، حق منی هست. این را عقل میفهمد، این را نقل میفهمد. برای اینکه اگر انسان یه موجودی بود جدا و مستقل از نظام، این میتوانست به شعیب پیغمبر بگوید که چرا دین تو مزاحم آزادی ماست؟ اصلاتو که تأمرو که ان یا نترو که ما یعبدو و آباونا و ان نفعل فی انوارنا مانشا، ما این کار ماست، مال ماست، هر چه خواستیم تصرف میکنیم. اما اگر چنین که این چنین نیست، انسان وابسته به اون نظام است، ربطش هم با ذات اقدس را تنظیم بکند، پس حقوق را، یعنی حقوق حکمت عملی را، این حقوقی که در قبال فقه و اخلاق است، این حقوقی که به عنوان حقوق بشر مطرح است، حقوق خانواده مطرح است، حقوق اجتماع مطرح است، حقوق سیاسی مطرح است، این گونه از حقوق را از اون حق مثلث باید گرفت. در نظام هستی چی هست؟ چی حق است؟ این حقوق بشر باید با اون مطابق باشه. یک، در ساختار انسان چی حق است؟ این حقوق بشر باید با اون هماهنگ باشه. دو، در پیوند بین عالم و آدم چی حق است؟ این حقوق بشر باید با اون هماهنگ باشه. سه، با این مثلث باید هماهنگ باشه. و کسی که این هماهنگی رو تشخیص میشه ذات اقدس اله هست که منشأ این کار است، و عقل و نقل میشون ادله و علامات و کواشف اینها. بنابراین حق را باید از اونجا گرفت، نه حق را از غریزه. حق مال من است، خب حق مال من است که میشه حرف قارون، مگر قارون هم بیش از این میگو؟ وقتی وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه بود این حقوق را باید تعدیه کنی، میگفت که انما اوتیت و علی علم عندي، ما خودم زحمت کشیدم رو علم اقتصاد، این سرباد پیدا کردم، چرا حرفتو گوش بدم؟ این میشه حرف قارون. پیامدش هم خسفنا بهی به داره الارض است. این چنین نیست که ذات اقدس الاخ برای همیشه مهلت بده که. خب بالاخره انسانی که هیچ نداشت و الان به این وضع درآمد و از هزارها امر بی خبر است، بیاد یک جا فتوا بدهد که حق آن است که من خودم میگم. حالا اگر بحثایی که آیه مرقوم فرمودن تو این سالها یه مقدار مربوط به مسئله معرفت شناسی است که اون یه فصل جدایی دارد، به لطف الهی خواهد آمد که ما چی رو بشناسیم، نقش عقل چقدره، نقش نقل چقدره، اینا چه سمتی دارن تو معرفت شناسی که ما هنوز تو وارد اون نشید، و کیفیت پیوند بود و باید هم گرچه به طور اجمال اشاره شده به طور تفصیل بحث نکردیم، اگر لازم باشه به طور تفصیل بحث کنیم، اما الان در مقام ثبوتیم تو این فصل ثبوت که حق را از کجا باید گرفت. بله، اما اخلاق ما هوه، رفاه عمومی ما هوه، ازاد آدید شو باشه، تازه اول اشکال است. این احاله و مجهول است، این مرزبندی به شعی بی مرز است. مرزبندی به شعی بی مرز باعث مجهول بودن دیگه، مثل الا ایتلا علیکم که تو اصول خوندی. خب اوهل لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، این وابسته کردن یه ماده قانونی به یک امر گنگ اون قانون را مبهم می کند. العدالت ماهیه؟ عدالت این است که شما بمب برای دستگیری چارت تروریستی که خود تشخیص دادی زن و بچه افغانی رو خاکستر کنید. عدالت ماهیه؟ عدالت برای چشم دوختن به منابع نفتی عراق این همه شیعیان رو یک جا خاکستر بکنید. عدالت یعنی عدالت یعنی چی؟ عدالتی که سازمان ملل میگه همینه، عدالتی که مجامع بین الملل میگن همینه، هرچی که منافع اونهاست عدالت. الان تو بخش آیات سوره مبارک مؤمنون که یه مقدارش خونده شد یه مقدارش همینه، اینا چون خود محورند عدل هم یهو مهم نفسه. زیل این آیه که در سوره مبارکه فاتحه است که من هم ظالمان نفسی و من هم مقتصدون و من هم صابون بالخیرات، روایت لطیفی است که اونجا وجود مبارکه حضرت فرمود میگه سابق خیرات امام است، کسی که امام باشه سابق به خیرات است، به دنبال او کسانی هستن که مقتصدن، و ظالم که من هم ظالمان نفسه این یهوم و هوم و هوله نفسه، خود میبره دور خودش میگرده، هرچه به سود اوز حقه، هرچه به سود اونیست باطله. این بخشا این روایت رو حتما مناظر فرمید. زیل آیه فمن هم ظالمون نفسی من هم مقتصدون و هم سابقون بالخیرات که روایتش هم بسیار لطیف، مشابه اون معنا را ذات اقدس اله در سوره مبارکه مؤمنون خوب تحلیل کرده به عنوان صبر و تقسیم. فهمود که ما برای شما شرح بدیم که اینها چگونه میاندیشن و چجور فکر میکنن. فکر میکنن خدا نکرده ما برای اونها اهداف سویی در نظر گرفتیم یا مثلا خسارتی میخوام برای اونها تحمیل کنیم. در سوره مبارک مؤمنون فهمود به این که آیه 71 ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، ما یه حق داریم یه هوا. اگر قانون بشر و اگر چون قانون داخلی منطقی یا قانون محلی بر اساس میل و هوا باشد نه وحی، این آسمان و زمین فاسد میشه، چون که الان شما میبینی زهر الفساد فی البر و البحر و ما کسبت ایدی الناس. الان بررسی بودجه این 6 میلیارد بشر روی زمین سخت نیست برای یک صاحب نظر فنی. این مثل یه روستاست، شما حساب کنید یه روستای 6 میلیارد بشر داره زندگی میکنه، الان کاملا بودجه های اینا که علنا میگن ما چقدر بودجه مجلس فرستادیم تصویب بشه، بودجه غرب را، شرق را، خاور دور و میان را، همه را شما میتونید حساب بکنید که بودجه کشورهای روی زمین چقدره. تقریبا شاید 60 یا 70% این بودجه ها صرف آدم کشیه، همین، بقیه صرف این خوراک و پوشاک و اینا هست. 70% یا برای ساختن اسلحه هست، یا برای بکار بردن اسلحه هست، یا برای قاچاق اسلحه هست، یا برای بیمارستان های اسکراز، یا برای تأسیس دانشکده های جنگی است که اسلحه های شیمیایی و میکروبی بسازن. حالا اون مواد مخدر و مفاسد دیگر بمونه، شاید 20% این روزی ها صرف این مردم بیچاره میشه. همود ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. حالا فساد ارض که دیدیم، فساد سماوات هم پس فردا که گزارش این ایستگاه میر برسه معلوم میشه که اونجا چه کردن یا چه کار میخواد بکنن. حالا بزرگ چارت مسافر اونجا پیاده بشه ببینیم اونجا هم از این اندل مروک ازا دخل و قرایتن افسدوها و جعل و عیزت اهلها ها از الله و کذارکان یا فرون هست یا نیست. بله تئوریکه. مستاق کامل هم داریم، برای اینکه اون کسی که مثلث و مشخص کرده گفته چی عدل است چی عدل نیست، در محدود انسان مشخص کرده، در محدود جهان مشخص کرده. فرمود اسبی که داری صورتش نزن، بلکه اسب باید به سواری بده، اسب محترمه دیگه، میخوای بزنی بالاخره پاش بزن که این پهلوش بزن که حرکت بکنه، این جز حقوق مرکوب است علی راکب. همون وقتی رسیدی به یک جایی، به یک نهری، به یک بحری، همینجور رد نشو، ارزماع بکن که اگه تشنه است آب بنوشه. بله؟ و خیلی ها انجام میدن مقطعی، منتها مشکل یه وقت است مشکل علمی داریم، یه وقت مشکل شهوت اولی. اونا اصلا میگن راه همین است، یعنی راه این است که یهوم و هوم و نفسه باشه، هر چه میل من از حق است. اما تئوری میگوید که ما این حق را از کجا باید بگیریم؟ تئوری میگوید حق را از جای باید بگیریم که خودت در آمدی، از جای باید بگیریم که جهان در آمد، از جای باید بگیریم که ربط عالم و آدم در آمد، یعنی از خلقت الهی. بله عقل چیست؟ همان است که یهوم هم نفسه، موهبت هم همینه، موهبت طبیعی میدونه، نه موهبت الهی. اگه موهبت الهی باشه که حرف اسلام است، میگن موهبت است، موهبت طبیعت است، همین موهبت طبیعت است. و طبیعت چیه؟ طبیعتی که آفرید. فرمود ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. انبیا که آمدن یه وقت است که میبینید شما تازه اونهایی که خیلی متدینند دوی قدری میخواند از اسلام دفاع بکنن، میگن فلون علوم جزء مسائل دخیل است، فلون علوم جزء اسلامیات است. اینا خیال میکنن اسلام از زمان قرآن کریم آمده. روزی که بشر را ذات اقدس اله خلق کرد، اسلام را خلق کرد. ان الدین عند الله الاسلام، روایت فراوان دارم که الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. اولین انسانی که روی زمین پا گذاشت یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. هیچ کسی را خدا بدون پیغمبر خلق نکرد، اولیش پیغمبر بود. اگر مارکس آمد، اگر انگلس آمد، اگر چهار نفر آمدن عدالت خواهی و سنگ فقرا و پابرهنه ها را به سینه زدن، اینا در کنار سفره انبیا نشستن. از بس انبیا آمدن، اولیا آمدن، ائمه آمدن، این حرفا رو گفتند و گفتند و گفتند، آخرش صاحب قرآن است. این همه مبارزاتی که در جهان بود وسیله انبیا بود دیگر. اگر با کی مبارزه کرد؟ شجاع‌ترین مردان عالم. وقتی در باره وجود مبارکه هست خلیل گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، اصلا خم به ابرو نیاورد که حالا میسوزیم ثواب میبریم، اینا نبود. حرقوه و بنصر اولاد. این حالا گفت رو سعب میکنیم خدای پا خدای هست و پا. از این زیخ نبود، یا اون وجود بارایی که از بالای سر تا پای تا قرن قدمش بالاخره از قرن تا قدم عره شد دیگه سعب میکنیم بهشتی هست نبود، یا وجود بارایی که هست تعمیر گفتن شب بخواب صبح که شده 40 تا شمشیردار مسلح مهاجم بخوان تک تکت بکنن گوشش، برای اینکه اینا شب پاس میدادن ببینن تو رخت خواب خالی نباشه، پیغمبر فرار نکنه که اول صبح برزند و بکشن 40 نفر بکشن که خون تقسیم بشه بین قبایل شهرگان تا نتونن قصاص بگیرن. وجود بارکه هستم ایرم که دیگه بر نبود دفاع بکنه، که اگه میفهمید دفاع مثلا قیام میکرد و شبانه و اینها دیگه میفهمیدن پیغمبر نیست و تعقیب میکردن دیگه. بعضی که حضرت از مرز مدینه اونها گذشت صبح شد اینا حمله کردن که بریزن بکشن دیان علی. خب برای او که فرق نمی کرد که شجاع‌ترین مردان عالم همین ها بودن، اینا آمدن با فرعون و با نمرود و با ابسال دیگه مبارزه کردن، آیین مبارزه با طغیان را انبیا یاد مردم دادن، حمایت از فقرا را انبیا یاد مردم دادن. حالا مارکس انگلز کجا پیدا شده بود؟ اینا آمده گفته بودن که به نوح گفتن این فقرا و یقه چرکینا رو ترد کن ما میاییم. گفت چی حرف میزنید؟ این یقه چرکینا رو ترد کن چیه؟ این چه حرف هست که تزدری اعیان رو کن؟ خب اینا فقیرم باشن دیگه. ما انا به تار دل لذینه کذا و کذا و کذا. خدا هم فبود مبادا پیشنهاد اغنیا رو گوش بدی. بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجه الله. مبادا این اغنیا که میگن این فقرا و حزب الله و بسیج پا برهنه بیرون کن بیرون کنی. بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجه الله. اینان که روز خطر مشکل رو حل میکنن، از اونا که کاری ساخته نیست. این همه حالا فرض کنید الان اومده کسی 4 تا کتاب نوشته درباره چی، این همه حکما و بزرگان و فقها ها آمدن کتاب رو بشتن، حالا یک کسی یه مقاله نوشته مثلا در این مسئله فقهی، خب این ریزخار این مائده و معدوبه فقها هاست دیگه. الان که هنری نکرده که، وقتی ده ها مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه آمدن کتاب نوشتن، حالا یه طلبه فاضل یه مقاله علمی نوشته، این عائله اونهاست. مارکس اگر هست، انگلس اگر هست، اگر سازمان بشر هست، حقوق بین الملل هست، اینا در کنار سفره انبیا نشستن. این چه نیست که اسلام قبل باشد؟ اگر ارسطو و افلاطون بودن که مثل مرحوم فارابی و بوعلی، اینا رو وجود بارک هست موسی سلام الله علیه تربیت کرد. قرآن کریم از برخی از یهودی ها با عظمت و شکوه یاد میکند، ببین اهل الکتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. اینا هرچه داشتن از وجود بارک هست عیسی داشتن، اونها قبلی ها هرچی داشتن قبل از میلاد، هرچی داشتن از وجود مارکست موسی داشتن، اونها هرچی داشتن پیشی ها از وجود مارکست ابراهیم داشتن. اینا آمدن بشر را آدم کردن، بعد دیگران چه تعریفش رو گرفتن و اون بخشایی که به سودشون بود بحث بزاهایی گرفتن بقیه را رد کردن. حالا آیات سوره مبارکه نور رو بنگرید، فرمود به این که از آیه 47 به بعد سوره نور قرآن تحلیل میکنن، بفهمد به این که اگر در یه جریانی به سود اونها باشه اینا قبول میکنه، به سود اونها نباشه قبول نمیکنه. پس اینا خود محورن نه حق مدار. و ازا دعو الالله و رسولی لیحکم بینهم ازا فریق منهم مؤرزون و این یکل لهم الحق یعتو الیه مزعنین. اگر به سود اونها باشه میان، اگر به سود اونها نباشه نمیان. حالا ببینیم برای چی نمیان. افی قلوبهم مرضون، یک که بعضی از اینها منفصل مانات قلوب است که جمع را شاید امیر تابو یا واقعا مرتابو شک دارند، دو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، اونجا که حقبانی با اینها نیست، میترسن که معاذ الله دین حیف بکنه یعنی ظلم بکنه علیه اینها ظالمانه حکم بکنه، این هم که نیست، هیچ کدام به از این سه نیست، بل اولائک هم الظالمون، اینا کسانی هن که خودمدارن، یهوم و حول نفسه، از اینجا معلوم میشود که جمیع تکالیف به حقوق برمیگرده، حتی نماز. این چه نیست که ما یه حقی داشته باشیم یک تکلیفی، و اگر چونچه ما حق را از دین بگیریم چیزی بر ما نمیمونه. ما باید از برون دین چیزی بگیریم. ما بیرون دین چیزی نداریم، هرچه هست درون دینه. دین آن است که خدا حکم کرده باشد، کاشف او یا عقل است یا ظاهر قرآن است یا ظاهر حدیث. از اینها بیرون کجاست؟ برون فقهی غیر از برون دینی است. الان بحث ما برون فقهی است، ما برون دینی نداریم. تو بحث‌های پریسال تقریبا دو سه ماه یا بیشتر در این زمینه بحث گفته‌های عرضه شد، و اینکه همونطوری که تو کتاب اصول خوب شاه مستحضرید، دلیل عقلی تو فقه هم که هست، دلیل عقلی مثل دلیل نقلی حجت خداست، که خدا در قیامت میتواند احتجاج بکند بهشت و جهنم را با دلیل نقلی و دلیل عقلی تأمین بکند. حالا اگر یک کسی، یک متخصص قلبی، جراح قلبی، عالماً محققاً تشخیص داد که این دل رو باید، این قلب رو باید عمل میکرد نه با قرص، او بالعکس برخلاف علمش عمل کرده است و این بیمار آسیب دید، آیا در قیامت چنین شخصی معذب هست یا نه؟ بله. چرا معذب است؟ اگر او در قیامت باید، خدایا تو که در آیه قرآن نگفتی این قلب رو من چجوری عمل بکنم، تو که در صحیحه زراره نگفتی من قلب رو چجوری عمل بکنم، خب منم دلم خواست جور دیگه عمل بکنم، بانک تشخیص دادم، چرا من عذاب میکنی؟ جوابش اینه که این فهمی که من به تو دادم، این مثل صحیحه زراره است. فهم رو کی به تو داد؟ این حجتی که من به تو دادم چه بهش عمل نکردی؟ در همه موارد همین طوره. شما ببینید قسمت‌های مهم این اصول رو عقل داره تعمیم میکند، بخشای مهمی کتاب به مقاصد رو عقل داره تعمیم میکند. عقل منتها حجت خدا بودن اینه که عقل به علاوه ظاهر قرآن، به علاوه ظاهر حدیث. ظاهر حدیث حجت است، یعنی چی؟ یعنی صحیح زراره به علاوه ظاهر قرآن به علاوه عقل. ظاهر قرآن حجت است، یعنی چی؟ یعنی ظاهر قرآن به علاوه حدیث به علاوه عقل. اینا که هیچ کدوم معارضی دیگری نباشه، یا مخصص لبی هن، یا مقید لبی هن، یا دلیان بخواستن هماهنگ باشه تا به فتوا بدن. بنابراین فهمود اینا که بخشی رو از دین میگیرن، بخشی رو از هوا میگیرن، بل اولائک هم الضالون، فتحصل که حق حکمت عملی را باید از حق حکمت نظری گرفت، یعنی حق باید را باید از اون بود گرفت. کی میفهمد؟ اون که مثلث بلورین را آفرید. کی اون؟ خداست. از چه راه میگوید؟ از راه وحی. ما از چه راه تشخیص بدیم که صاحب شریعت چی فرمود؟ اون راه تشخیص یعنی ادله، یعنی علائم، دلیل عقل است، ظاهر قرآن است، ظاهر روایات. والحمدلله.